سه بعد از ظهر، بنیامین صدر هستم. در 15 دقیقه پیش رو همراه من هستید. وزیر دفاع بریتانیا میگوید تحریم‌های اخیر جمهوری اسلامی کسی را مرعوب نمی‌کند. آب گرفتگی و سیل به بروز چند فرونشست در محوطه باستانی نقش رستم فارس انجامید. انجمن قلم آمریکا میگوید ایران همچنان دومین زندان بزرگ نویسندگان در جهان است. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. گرانت شاپس، وزیر دفاع بریتانیا، در واکنش به تحریم شدن خود و شماری از مقام‌های آمریکایی و بریتانیایی از سوی جمهوری اسلامی تصریح کرد که چنین اقدامی کسی را به گفته او مرعوب نمی‌کند. او با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی با نیروهای نیابتیش مسئول بسیاری از بی‌ثباتی‌های منطقه است، در شبکه اجتماعی اکس نوشت که اگر ایران فکر می‌کند با تحریم‌های اخیر کسی مرعوب می‌شود، اشتباه می‌کند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی پنجشنبه کرد 25 شخص حقیقی و حقوقی از دو کشور آمریکا و بریتانیا را به دلیل حمایت از اسرائیل در جنگ غزه تحریم کرده است. جمهوری اسلامی از بزرگترین حامیان مالی و تسلیحاتی حماس است، گروهی که از سوی آمریکا و اروپا تروریستی شناخته شده است. اما مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید جمعه اعلام کرد که به دلیل بارندگی‌های اخیر محوطه باستانی نقش رستم استان فارس دچار آب گرفتگی شده و در پی آن فرونشست‌های متعددی رخ داده است. علیرضا عسکری چاوردی میگوید بخشی از این فرونشست‌ها به رانش آوارهای رسوب شده و باروهای خشتی نقش رستم و بخشی دیگر به فرونشست عمومی دشت مرو دشت مربوط است. نقش رستم محوطه باستانی در کوههای استان فارس در 6 کیلومتری مجموعه تاریخی تخت جمشید که آرامگاه چند تن از پادشاهان هخامنشی، نقش برجسته‌هایی از دوران ساسانیان و بنای موسوم به کعبه زرتشت در آن قرار دارد. پیش از این هم گزارش‌های مبنی بر شکاف‌ها و فرونشست زمین در این منطقه منتشر شده بود. در پیوند با همین موضوع، با تشدید بارندگی در 16 استان ایران، سازمان هواشناسی برای برخی از این مناطق در روزهای شنبه، یعنی امروز تا پس فردا دوشنبه، هشدار نارنجی اعلام کرد. روز جمعه هم گزارش‌هایی درباره آب گرفتگی و سیل در برخی استان‌ها و مناطق منتشر شد. اما انجمن قلم آمریکا جمعه با انتشار گزارش سالانه خود درباره شاخص آزادی نوشتن اعلام کرد که در سال گذشته میلادی، یعنی سال 2023، چین و جمهوری اسلامی ایران بزرگترین زندان‌های نویسندگان بودند. بر اساس این گزارش سال گذشته در مجموع 49 نویسنده در ایران زندانی شدند و سرکوب گسترده نویسندگان به ویژه در پیوند با جنبش زن زندگی آزادی ادامه یافته است. این انجمن یادآور شد که آزادی شماری از نویسندگان در سال گذشته تنها با قید وثیقه صورت گرفته و آنها پس از آزادی هم همچنان با محدودیت، ممنوعیت کار و سانسور روبرو هستند. بر اساس رده‌بندی جدید انجمن قلم آمریکا، سال گذشته ایران دومین زندان بزرگ نویسنده جهان بود، اما نویسندگان زن در زن ایران در جایگاه نخست قرار داشتند. به گفته وکیل سامان یاسین، مستندات پزشکی نشان می‌دهد این خواننده معترض زندانی مشمول عدم تحمل حبس است. وکیل سامان یاسین، خواننده زندانی، می‌گوید به رغم بیماری‌های مشهود موکلش، همچنان برای این خواننده زندانی گواهی عدم تحمل حبس صادر شد. نشده است. به گفته رامین سفرنیا، گزارش بیمارستان رازی تهران به زندان قزل حصار فرستاده شده و پزشک زندان هم سامان یاسین را مشمول عدم تحمل حبس دانسته، اما مدارک به دادگاه نرفته است. سامان سیدی، معروف به سامان یاسین، در جریان اعتراض‌های زن زندگی آزادی بازداشت و 18 ماه است که زندانی است. پیش از این و به دنبال انتشار گزارش نهادهای حقوق بشری درباره شکنجه این خواننده معترض، آمریکا این اقدام جمهوری اسلامی را محکوم کرده بود. اما برای نخستین بار در 5 سال پیشین، رئیس جمهوری چین این هفته به اروپا میره تا در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در پاریس با رئیس جمهوری فرانسه امانوئل مکرون و سپس با رئیسان جمهوری صربستان و مجارستان گفتگو کنه، در حالی که پکن آماده گسترش آماده گسترش فعالیت‌های اقتصادی در اروپا است، برنامه سفر شی جینگ پینگ واکنش‌های منفی رو در فرانسه در پی داشته. شهاب عمون‌پور نگاهی کرده به این موضوع.
شی جین پینگ، رئیس جمهوری خلق چین، روز یکشنبه رهسپار پاریس است تا در پی آن با امانوئل مکرون در مورد مبادلات اقتصادی و جنگ روسیه با اوکراین گفتگو کند. چین یکی از بزرگترین قدرت‌های اقتصادی در جهان است و بنگاه‌های اقتصادی و دولت‌های اروپایی تاکنون بارها از محدودیت دسترسی اروپا به بازار چین و از رقابت اقتصادی به گفته آنها ناعادلانه با چینی‌ها گلایه کردند. از سوی از آنجا که پکن به تولید کنندگان داخلی یارانهای بسیار را اختصاص می دهد، اتحادیه اروپا پیشتر هشدار داده که می خواهد بر خودروهای برقی که از چین وارد اروپا می شود تعرفه مالی وضع کند. بر پایه گزارش ها، سفر شی جین پینگ ممکن است شکاف های تجارت میان اروپا و چین را بیش از پیش آشکار کند. همچنین برخی شرکت های چینی به دلیل آنچه حمایت از سازوکار نظامی روسیه در جنگ با اوکراین خوانده می شود مورد انتقاد اروپا قرار دارند. آلمان هم در هفته پیشین اعلام کرد که 4 نفر را به اتهام جاسوسی برای چین بازداشت کرده است. از سوی برنامه سفر رئیس جمهوری چین به فرانسه واکنش منفی برخی از گروه‌های حقوق بشری و خشم اویغورهای مسلمان چین را که به فرانسه پناه آورده‌اند در پی داشته است. پیشتر کشورهای غربی از جمله فرانسه، بریتانیا و ایالات متحده آنچه نسل‌کشی مداوم اویغورها توسط دولت چین نامیده می‌شود را محکوم کرده‌اند. نهادهای بین‌المللی و دولت‌های غربی می‌گویند که دولت چین از سال 2017 بیش از 1,000,000 نفر از مسلمانان ترک تبار اویغور ساکن در منطقه سینکیانگ را در اردوگاه‌های کار اجباری بازداشت کرده و حقوق آنها را نقض می‌کند. به گفته جامعه اویغورهای فرانسه، استقبال امانوئل مکرون از شی جین پینگ به معنای آن است که پاریس به گفته آنها مسئول نخست جنایات در چین را تشویق می‌کند تا به نسل‌کشی مسلمانان قوم اویغور ادامه بدهد. دیلنور ریحان، جامعه شناس و پایه‌گذار انجمن اویغور اروپا میگوید امانوئل مکرون با استقبال از شی جین پینگ به اویغورها سیلی میزند و در سرزمین حقوق بشر از یک به گفته او جلاد پذیرایی میکند. روابط دیپلماتیک میان فرانسه و چین پیشینه‌ای 60 ساله دارد.
گزارشی بود از شهاب عمون‌پور درباره سفر قریب الوقوع و تازه شی جین پینگ، رئیس جمهوری چین به اروپا و به خصوص دیدار با امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه و انتقادهایی که در این باره انجام شده. اما قرار است فیلمی سینمایی بر اساس زندگی منصور بهرامی، تنیسور مشهور ایرانی و مهاجرت او به فرانسه و چالش‌هایش تا رسیدن به شهرت جهانی ساخته بشه. این فیلم از سوی رومو آل بولانژه، کارگردان فرانسوی، ساخته خواهد شد و امیر جدیدی، بازیگر نام‌آشنای ایرانی فیلم قهرمان ساخته اصغر فرهادی، ایفاگر نقش جوانی منصور بهرامی خواهد بود. منصور بهرامی، تنیسور 68 ساله متولد ایران، به دلیل سبک بازی سرگرم کننده و داستان زندگی پرفراز و نشیبش چهره محبوب در رقابت‌های بین‌المللی تنیس نمایشی است. آقای بهرامی در گفتگو با مهدی طاهباز از رادیو فردا درباره ساخته شدن فیلمی سینمایی بر اساس زندگیش چنین گفته:
چندین ساله که سعی میکنن این فیلم زندگی من رو بسازن. اونا خودشون اومدن پیش من و گفتن که زندگی نامه شما یک واقعا در بین بازیکن تنیس خیلی نادر هستش. یعنی تمام بازیکن تنیس عضو کلوب بودن و بچه‌های مثلا کسایی بودن که پدراشون تونستن کمکشون کنن که بازیکن بشن اینا، ولی زندگی نامه من واقعا فرق میکنه. یه از توپ جمع کنی شروع کردم، اینا اومدن طرف من و از من خواستن که ما بهشون اجازه بدیم که این فیلمو درست کنن. یه 7-8 سالی هستش و برای اولین بار الان این تمام سناریوی فیلم نوشته شده.
چه مقطعی از زندگی شما هست آقای بهرامی؟
زندگیم از بچگی تا اون موقعی که از توپ جمع کردن تو امجدیه، شما جوونید نمیدونید امجدیه چی بود، تا
الان اسم شده ورزشگاه شیرودی.
بله، ورزشگاه شیرودی یک ورزشگاهی هستش و بود که بهشتی روی زمین بودش. من پدرم اونجا کار میکرد و یکی از کارمندان نگهداری استادیوم تو ورزشگاه و منم تو اونجا به دنیا اومدم و از همونجا بزرگ شدم و شروع کردم به راه رفتن و زمینای تنیس هم من از اونجا باش آشنا شدم. منتها فرقی که برای من و مثلا فکر کنید تنیس بازای دیگه بودش، اونا مثلا از 4-5 سالگی رفتن توی یه کلوپی اوس شدن تنیس رو یاد گرفتن با مربی. ما حق بازی کردن نداشتیم توی امجدیه. تو امجدیه من فقط حق داشتم برم اونجا برای کسانی که عضو بودن و میوادن بازی میکردن توپ میتونستن جمع بکنن. از همونجا شروع کردن و رسیدن به زمین های مرکزی ویمبلدون و فرنچ اوپن و نمیدونم استرالیان اوپن و یو اس اوپن، خب این به هر صورت یه راهی هستش که به هر کسی داده نشده و به همین دلیل این فیلمسازا رو خیلی چیز کرده که بیان این فیلم زندگی من رو بسازن.
و تا چه زمانی از زندگی شما قراره به تصویر کشیده بشه؟
تا همین الان. شما الان اگه نگاه بکنید، من تنها بازیکن هستم در جهان تنیس که در سن 68 سالگی دارم بازی نمایشی میکنم و با کسایی بازی میکنم که مثلا بکنید تو همین 3-4 سال پیش جزو بازیکن های حرفه‌ای بودن. بازی نمایشی کردم با راد لیور، با کن روزوال، با جان نیوکام، با ناستاز، با نمیدونم تونی روچ، با استن اسمیت، جیمی کانرز، بورگ و حتی جوانتراش دو دفعه هم مثلا با همین اندی موری و نمیدونم فدرر و ندل. و الان هم که دارم بازی میکنم، من الان 10 سال محسن‌ترین بازیکنی هستم که مسابقات نمایشی بازی میکنم. ببین اینا همشون از من 25 سال 30 سال جوانترن و من با اینا بازی میکنم. خب این برای فیلمسازا به هر صورت یه مقدار براشون جالب دیگه.
و اعلام شد در رسانه ها که امیر جدیدی قراره که ایفاگر نقش شما باشه. چه شد که امیر جدیدی انتخاب شد؟
امیر جدیدی، ببینید من خودم که توی یکی از صفحات همین مجازی و سوشال مدیا دیدم که یه بازیکنی هستش به نام امیر جدیدی که تنیس بازم هستش و من یه خود نگاه کردم، سوالم کردم، بعد دیدم که بازیکن بدی نیستش. به همین دلیل میدونم که بازیگر خیلی خوبی هستش، خیلی شایسته و من فیلماش هم دیدم، حتی باشم صحبت هم کردم، هنرمند خیلی با استعداد و خب به هر صورت کسی هم که میخواد به جای من توی فیلم بازی بکنه باید تنیس هم به مقدار آشنا بشه دیگه. به همین دلیل به ایشون فکر کردم.
آیا دیداری داشتیم با امیر جدیدی؟ آیا همین مسئله قرار شده که تمریناتی رو داشته باشه امیر جدیدی با شما و زیر نظر شما تمرین بکنه؟
فعلا در کارهای اولیه‌اش هستیم و این 3 روز پیش اعلان شد که این فیلم من فرانس تلویزیون که خیلی کمپانی خیلی بزرگی هست، اینا مسئولیت دارن که این فیلمو به پایان برسونن. از الان دارن برای فروشش در فستیوال کن شروع میکنن. بعد اگر همه چی به خوبی پیش بره از ماه ژانویه سال آینده، یعنی 8 ماه دیگه، فیلم برداری شروع میشه. 3-4 ماه کار داره که این فیلم بشه.
و آقای بهرامی، حالا این از ماجرای فیلمی که قرار ساخته بشه در مورد زندگی شما، اما خود شما دوره‌ای در ایران حدود 20 سال پیش حضور پیدا کردید و مسابقات نمایشی برگزار کردید در چند سال پی در پی، اما بعد از اون دیگه ما شاهد این مسئله نبودیم. چه اتفاقی افتاد؟
من همه جای دنیا سفر میکنم، مردم به من زنگ میزنن میگن آقا منصور، ما میخوام بیا شما بازی کنید و اگر مثلا ممکنه مثلا آقای مکنرو رو مثلا بیارید یا آقای مثلا ویلاندر رو بیارید یا آقای جوکوویچ. به همین دلیل در ایرانم آقای محمد خیرپور که یکی از آدمهای واقعا خیلی ورزش دوست و تنیس دوست هستش، این مسابقات رو در ایران راه انداخت سال 2002 2003 2004 که من گیرمو ویلاس رو بردم اونجا، بیورن بورگ رو بردم اونجا، لوکونت رو بردم، سدریک بیولین و بازیکن‌های دیگه، سانچز. اون بازی‌ها خیلی خوب انجام شده بود، مردم واقعا بال زیادی کردن، استادیوم پر بود، بعد مردم می‌خواستن از خارج بیشتر بیان، تو جا نبود. 2005 حتی آقای خیلپور و فدراسیون با من صحبت کردن که بتونیم حتی مثلا آندره آقاسی و سامپرس رو بیاریم، داشتن می‌خواستن مسابقات بزرگتری انجام بشه، ولی خب متأسفانه دیگه 2005 نشد. آقای احمدی نژاد رئیس جمهور شدن و ایشون گفتن که نمی‌خوایم بود، اینجوری که من به من گفتن و از اون موقع بعد دیگه ما بازی نکردیم دلیل متأسفانه.
گفتگوی بود با منصور بهرامی، تنیسور مشهور ایرانی که در فرانسه اقامت داره. آقای بهرامی سالهاست که اونجاست و در تنیس نمایشی شهرتی بین المللی و جهانی داره. اما جایزه بهترین تدوین و بهترین فیلم در مراسم بهترین های سینمای آلمان به مستند 7 زمستان در تهران درباره ریحانه جباری اهدا شد. ریحانه جباری در 19 سالگی به جرم قتل مرتضی سربندی از ماموران پیشین وزارت اطلاعات اعدام شد. او اتهام قتل غیرعمد رو پذیرفت و دلیل اون رو دفاع از خود در برابر تجاوز جنسی اعلام کرد. سپاسگزارم از اینکه همراه من در این بخش کوتاه خبری تحلیلی بودید.